بسم الله الرحمن الرحیم. به ملازمان سلطان چه رساندیم دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما عذار ما را. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما تمامی شنوندگان معزز و مکرم، در پایان جلسه گذشته و در شرح بیت اول از غزل ششم سؤالی مطرح شد که چرا عرض حال و بیان نیاز مستقیماً به حضرت رب یا حضرت سلطان ارائه نگردیده و ملازمان سلطان مخاطب قرار گرفتند. مفسران غزلیات حافظ در شرح این غزل به ویژه همین معنا ادب رو مبنای خطاب ملازمان به جای خطاب مستقیم حضرت سلطان بیان کرده و تفسیر کرده. یعنی به یک عبارت این از ادب جان سالک است، این از ادب جان حافظ است که خود را در مقامی نمی بیند و نمی داند که مستقیم حضرت سلطان رو مورد خطاب قرار بده، فلذا از ملازمان، از فرشتگان، از مقربان، از آنانی که قدرت کیمیاگری به نظر دارند، از اونها میخواهد که خبر برسانن تا شاید گوشه چشمی هم به سالک صورت گیرد. و این البته معنای درستی است و معنای مهمی هم هست. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. ادب شرط ذاتی سلوکه. هر کس خود را به مقام اقرار بندگی که همون حقیقت ادب است نرساند و حقیقت بندگی را به جان ادراک نکند، هرگز به هیچ وجه قدرت حتی پیام دادن به حق را ندارد، چه رسد حضور، چه رسد دعای مستقیم، چه رسد طلب خلوت، چه رسد طلب نظر. این نکته بسیار مهم ادب که انشاءالله در جای دیگر متناسب با ابیات آنگاه که به آن رسیدیم به تفصیل انشاءالله باز خواهم کرد، رکنی از ارکان حقی طریقت و طی منازل است. حقیقت ادب یعنی عرفان و ادراک این معنا که ما فقیریم و حق غنی، یا ایها الناس انتم الفقراء. حقیقت ادب ادراک و وقوف به این معناست که ما نیازمندیم و او صمد، ما طالبیم و او حقیقت مطلوب. ادراک این معنا عین ادب است، تحقق ادب است. اینجا نکته بسیار مهمی رو ساده عرض کنم. در قلمرو عرفان نسبت ذاتی بین صفت و تحقق صفت وجود دارد، بین ماهیت معنایی و معنوی یک اصل روحانی با تحقق آن وجود داره. یعنی برخلاف جهان عقل که مرز است میان معنا و ظهور آن معنا، حقیقت و تحقق حقیقت، به همین دلیل در عرصه عقل بسیاری از حقایق سخن میگویند اما عامل به آن نیستند. این از جمله تلبیس های عقل، از جمله توهماتی که عقل ایجاد میکنه. در ساحت عقل است که میتوان حقیقتی را بسیار زیبا بیان کرد اما عامل به آن نبود. بسیار هم کسانی که خوب سخن میگویند بد عمل میکنند. در عرصه عرفان اینجوری نیست. در عرصه عرفان وقوف و اشعار و ادراک به معنا معادل تحقق اون معناست. به همین دلیل عرض می کنم آن که عارف شد به حقیقت که نحن فقیرون، که ما فقیریم و او غنیست، ادراک این معنا تحقق و ظهور ادب هست در روح او. خیلی معنای جالب و مهمیست. تکرار میکنم نفس معرفت به این معنا تحقق این معناست در حیات ما. اون وقت چنین انسانی این نکته بسیار کلیدی است و به درد زندگی اجتماعی ما هم میخوره. بسیار باید مواظب بود که این شرح چنان تجریدی نشود که از واقعیات روزمره زندگی ما فاصله بگیرد. به همین دلیل حال که بنا به لطف حق وارد این عرصه شدیم، من این نکته را اینجا باز میکنم به تفصیل. واقعیت آن است که هر که در قلمرو تجرید طریقت به ادراک انتم الفقرا رسید، به لطف کثیر حق بی نیاز می شود. نفس این ادراک ادبه. تحقق این ادب که در طریقت رخ داد به عرصه زندگی روزمره عارف هم وارد می شود. یه نکته زیباتر اینجا بگویم. ادراکات عقل حیطه گسترشش جهان عرفان و معنا را در بر نمی گیرد. لکن ظهور معانی حقه در قلمرو عرفان وسعتش دامن عقل را هم میگیرد و این همان نسبت اشرف و اخصی است که در حکمت و عرفان ما مطرحه. دامنه گسترش اخص ساحت اشرف نیست، لکن فیض اشرف دامن اخص را هم میگیرد. یعنی نزول از بالا به پایین ممکن است، عکس آن ممکن. ساحت عقل مگر اینکه شخص به قلمروی دیگر پا گذارد، بر رفرف آن قلمرو از اخص به اشرف برسد که اتفاقا ما تو قرص صعود داریم، منکرش هم نیست. لکن عقل بی عمل نفوذ احکامش قلمرو عرفان را و معنا را در بر نمی‌گیرد، لکن ظهور حقایق حقه در قلمرو عرفان سطحش جهان ماده را هم در بر می‌گیرد. فلذا این جمله را خواستم بگم، فلذا آن که در قلمرو معنا صاحب ادب شد، ادب یافت، این ادب به جزئی ترین رفتار مادی او هم تسری پیدا می‌کند. نکته لطیفی است. فلذا چون در مقام معنا به ادب رسیده، در مقام ماده مقابل شاگرد خود برمی‌خیزد. عامی و عالم را یکسان ادب میگذارد و شرط ادب به جا میآورد. این بسیار بسیار مهمه. تکرار میکنم، هر کسی در ساحت معنا به حقیقت ادب رسید، در جزئی ترین رفتار اجتماعی خود چنان مؤدب است و چنان مبادی آداب ادب است که جزئی ترین رفتارش هم
در جان هر ناظری به حقیقت می نشیند. نکته لطیفی اینجا مطلب رو خیلی روشن میکنه که اتفاقا بنا به ادب چه چیزها که به انسان نمیدهند، حتی ادب ماد. این جمله روایت شیرینی که در مورد حاتم اسم وجود داره که یکی از عرفاست. روزی در منزل خود نشسته بود و جواب سائلان رو میداد، اونایی که سوال داشتن به حقیقت به معرفت. خانمی آمد، سن بالا، میان سال، این سوال حرکتی اصلا سرزن که به شدت مایه شرمش شد، حیایش شد، خجالت کشید که خدایا اگر حاتم این صدا را شنیده باشد من در این عرصه چه پست می شدم. روایت می گوید حاتم حرکتی از خود اظهار کرد و نشان داد که او را یک لحظه به لمعه ای به حقیقت آسمان ها پرتاب کرد و رساند. دست خود را کنار گوشش قرار داد، گفت خانم این نکاتی رو که تو گفتی متوجه نشدم، من گوشم سنگینه، صداها رو به سادگی نمیشنوم، سوالت رو بلند بگو. چنان شعفی بر جان این زن نشست از این که آبرویش مقابل استاد این خیلی مهمه. آبروداری تو زندگی مردم خیلی مهمه. خداوند آبرودار بندگان خودش هست. ساتر العیوب، عیب‌ها رو میپوشونه. آبروی بندگان خودش را حفظ میکنه. پس شما مردمان هم آبروداری کنید. آبروی مردم رو نب... میدونید چرا روی این تأکید میکنم؟ حالا یه مقدار اشکال نداره خودمونی صحبت بکنیم. چرا روی این تأکید میکنم؟ چون آبرو مهمترین سرمایه یک انسانه. حاضر جانش بره، مالش بره، آبروش نره. این یعنی که مهمترین سرمایه است. آبرو سرمایه عزت ما، عزت نفس ماست. ما ثروتی چون آبرو نداریم، مکنتی چون آبرو نداریم. و چه بگویم در مورد کسانی که به سادگی عزت و تمامی سرمایه یک انسان را به باد تاراج چوب حراج میزنند. چه بد میکنند اینها. حاتم حاتم اسم شد، ابواب ملکوت بر جان و روحش گشوده شد، چون آبروداری کرد، چون ادب به خرج داد. چون نخواست در مقابل او یک انسان شرمنده شود و خجالت بکشد. ببینید چقدر معنا مهمه. این نکته رو تکرار بکنم. اون کسانی که در حقیقت معنا به ادب رسیدند، جزئی ترین رفتار زندگیشان هم در برخورد با تمامی ابواب اجتماع، زن و فرزند و شاگرد و استاد و همسایه و همکاران و همه من مقدم میشه. ببینید من برام بسیار مهمه که میگویند عالمی بزرگ حتی در خلوت خود پای دراز نمیکرد. میپرسیدند اینجا جمعی نیستند که در مقابل آنها حفظ ادب کنی؟ گفت بله، مردمان نیستند، اما خدا حاضر است. در مقابل خدا حفظ ادب میکنم. ببینید به کجا رسیده. من چقدر بگویم ای کاش میشد خیلی جلساتو به این اختصاص بدیم، ولی بعد میرسم. این معنای بسیار مهمیه. به جایی برسیم که در همه ابواب زندگی، جزئیات زندگی، این ادب رو رعایت کنیم. رعایت این ادب گشایش بیشتر عالم معناست در جان ما. پس به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، حفظ ادب است. سالک و اینجا حافظ پذیرفته است که ما فقیری. فقیر را چه کار با قصر پادشاه و مهمتر حضور در مقابل پادشاه. فلذا خاشعانه و از روی ادب، و البته این را هم بگویم، کمال ادب در حقیقت عرفانیه عباس در لب شط فرات. اونجا ادب به حقیقت ترجمان عملی ابدی یافت. یک نمونش. به همین دلیل است که میگویند عباس در بهشت مقامی دارد که بسیاری اولیا در آن مقام رشت می‌برند و قبطه می‌خورند. ادب عباس را به آنجا رساند. حافظ و سالک در این قلم رو میگویند که کدامین ملازم، همراه و مصاحب این درخواست ما را به حضرت پادشاه میرساند که به شکرانه شاهیت، به شکرانه پروردگاریت. منظور اینجا از شکرانه شاهی مفهوم عمیق غنی هست. مفهوم غنی هست. تو بی نیاز مطلقی. این بی نیازی مطلق شکرانه ای داره. شکرانه تو نظری باشد که بر ما می افکنی. به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. حال این معانی که ما از بطن این بیت گفتیم آیا به آیتی از آیات قرآن مستند می شود؟ متصل می شود؟ آیا می توان حججی آورد یا ادله‌ای یا استدلالی که این تأویل از بیت اول را مستند سازد به برخی حقایق قرآنیه و این اتصال و این استناد خود سند مشروعیت این تأویل باشد تا متهم نشود به ذهن بافی ادله و استدلال ها بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.